بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشی. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که در سوره حمد آغاز کردیم و با بسم الله سوره حمد که در این حال بسم الله قرآن کریم است آغاز کردیم، که انشالله این بسم الله آغاز کننده هر کاری از کارهای ما باشه، به اینجا رسیدیم که روایت شریفی که در این باب وارد شده که کل امر زیبا لم یبدا فیه بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر، عرض کردیم این روایت شأن نزولی داره که اگر دوستان به شأن نزول روایت رجوع کرده باشند خیلی زیبا. دو آدرس رو خدمت دوستان عرض کردم. قبل از اینکه وارد بحث بشم، این روایت رو قسمتی از شأن نزولش رو عرض می‌کنم خدمت دوستان، انشالله از جهت عملی و کاربردی مؤثر هست. این روایت که از امام عسکری علیه السلام در تفسیر امام عسکری علیه السلام وارد شده، از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که با این جمله شروع میشه: ولربما ترک فی افتتاح امر بعض شیعتنا بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی بعضی از شیعیان ما در ابتدای کارهاشون بسم الله رو یادشون میره. فیمتحنه الله بمکروه و ینبهه علی شکر الله تعالی. خدای تبارک و تعالی اینها رو مبتلا میکنه به یه سختی و مکروهی که اینها متنبه بشن به این مرتبه شکر، یعنی رشد، یعنی این ابتلا برای رشده. کسی که دوست داشته باشه خدا او را، با اینکه اگر بسم الله نگفته باشه امر حرامی را مرتکب نشده، اما یک اولایی از او چی شده؟ ترک شده. چون دوست داره خدا او را مبتلا میکنه. و ینبهه علی شکر الله تعالی و ثناء علیه و یمهو فیه انهو وسمت تقصیر. با این ابتلا او را از وسمه و اون لکه اون کوتاهی چی کار میکنه؟ او را پاک میکنه، محو میکنه. اون کوتاهی چی بوده؟ همون ترک قول بسم الله بوده نسبت به اون عملی که میخواسته انجام بده. لقد دخل عبدالله ابن یحیی علی امیر المؤمنین علیه السلام و بین یدیه کرسیون. عبدالله بن یحیی وارد شد بر امیر مؤمنان و جلوی امیر مؤمنان یه صندلی بود، یه چارپایه‌ای بود، اونجا به عبدالله گفت بنشین روی او. فامره بالجلوس علی فجلس علی فمال به حتی سقط علی رأسه. وقتی نشست مثل که این چارپایه خوب محکم نبود و لغزید و این افتاد و سرش شکست، به طوری که خون جاری شد و استخوان سرش بیرون زد. امیرمومنان امر کرد که آبی بیارن او رو بشورن، بعد فرمود که بیا جلو و آوردش و حضرت مس کرد اون قسمت رو و از آب دهانشون در اون قسمت قرار دادن تا اینکه او بهبود پیدا کرد تو این مسئله. ثم قال امیرالمومنین علیه السلام یا عبدالله الحمدلله الذی، این یه قاعده است، اینجا امیرمومنان داره قاعده القا میکنه، الحمدلله الذی جعل تمحیص ذنوب شیعتنا فی الدنیا بمحنهم لتسلم لهم طاعاتهم. خدای تبارک و تعالی محو پاک شدن گناهان شیعیان ما رو در دنیا به اون ابتلاء و امتحاناتی، محن و سختی هایی که در دنیا برای اینها پیش میاره قرار داد، تا اینکه لتسلم لهم طاعات اینها سالم بمونه براشون. چون اگر یه موقع این امتحانات و ابتلاعات و سختی ها پیش نمی اومد چی می شد؟ بعدن مجبور بود طاعاتش رو برای این هزینه کنه تا اینها برداشته بشه. در مقابل این سیئات باید اون طاعات حذف می شد و از او در حقیقت خرج می شد. خدای تعالی از باب رحمت رحیمیش این کار رو با ما کرده تا اینکه طاعات ما سالم بمونه و یستحق علیها ثوابها. این روایت تا اینجا از جلد 73 305 بود. در جلد 89 صفحه 241 یه تتمه ای از اینجا به بعد اضافه داره که اون هم خوبه. یه قصه ایست که نقل میکنه در اینجا امیر مؤمنان برای این شخص که یه شخص کافری مبتلا شد به مریضی، که اون مریضی دیشب عرض کردم تو جلسه دیگه تکرارش نمیکنم، به مریضی مبتلا شد که اون مریضی دواش ماهی بود که اون ماهی غیر فصل بود، لذا در دست نبود، قابل به دست اومدن نبود. خدای تعالی ملکی رو مأمور کرد اون ماهی رو در دسترس این کافر قرار بده، در ساحل قرار بده تا این بتونه به دست بیاره و مریضیش علاج پیدا کرد و سالیانی زنده بود. همین مریضی رو عیناً مؤمنی پیدا کرد در غیر در فصل که اون ماهی هست و دواش اون ماهی بود، ولیکن خدا امر کرد به ملکی که اون ماهی رو از سواحلی که در دسترس بودن دور کنه به عمق دریاها تا این مؤمن نتونه دسترسی پیدا بکنه به این، و مؤمن مرد به خاطر نبود دوای اون مریضی مرد. حالا بعد میگه که دنبال این قصه رو من یک سفر رو خلاصه کردم براتون که فعجب من ذالک، از این کار خدای تبارک و تعالی عجب من ذالک ملائکه السما و اهل ذالک البلد فی الارض، همه تعجب کردن مردم زمینی و آسمانی که چطور حتی کادو یفتنون، به طوری که بعضیا بدبین شدن، یعنی احساس کردن که خب معلومه که او کافر، از چی بدبین شدن؟ لأن الله تعالی سهل علی الکافر ما لا سبیل الی، اونی که امکان پذیر نبود و برای کافر ممکن کرد، و اثر علی المؤمن ما کان السبیل الیه سهلا، اونی که راحت بود و برای مؤمن سنگین کرد و سخت و نتونه. فاوحى الله الی ملائکه السماء و الی نبی ذلک الزمان فی الارض، به اون نبی و ملائکه سمایی که حالا اینا دیگه نمیخوایم وارد این که چجوری دوتا در کنار هم، امر کرد فاوحى وحی کرد انی انا الله الکریم المتفضل القادر لا یزرنی ما اعطی ولا ینقصنی ما امنع ولا ازلم احدا مثقال ذره فاما الکافر، من اینم، اول خودش معرفی کرد، فاما الکافر فانما سهلت له اخذ السمکه فی غیر اوانها، من این رو آسان کردم در غیر زمان خودش براش. چرا؟ لیکون جزاء علی حسنه کان عملها اذ کان حقا علی الا ابتلا لاحد حسنه حتی یرد القیامه ولا حسنه فی صحیفته و یدخل النار. این کافر عملی داشت که اون عمل عمل خوبی بود، اما این ذات پلید بود و این عمل رو من در دنیا جزای راحت رو براش قرار دادم، اون کار راحت رو، تا طلبی نداشته باشه. چون خود کافرم به غیر از این اعتقاد نداشت، که فقط در دنیا اعتقاد داشت که این عمل برای دنیاست. کافر که به آخرت معتقد نیست، بگیم ظلم شده باشه در حقش، عمل رو برای دنیا کرد ولی بالاخره عمل خوبی بود، جزاش هم همینجا قرار داد تا بعداً طلبکار نباشه در اونجا. و همچنین و منعت العابد تلک السمکه، به عینها همون در حقیقت جریان رو برای عابد منع کردم، لخطیعت کانت من، یه گناهی داشت، اشتباهی داشت، فاردت تمحیصها عن به منع تلک الشهوه، این خواستش رو نذاشتم بهش برسه تا این سختی نرسیدن به این خواستش که به مردنش هم منتهی شد، و اعدام و ذالک الدوا، اون دوا رو از جلو دستش دور کردم، لیعتینی تا بر من وارد بشه و لازن به علی فیدخل الجنه، تا این وقتی وارد میشه بر من. چقدر این نگاه در روایات زیباست، چقدر زیباست، یه خدای با این رحیمی، اگر تعبیر زشت نبود میگفتیم چقدر مظلومه، زشت تعبیر، که با ما برای تربیت ما چه کاری میکنه و ما بد و بیرا هم میگیم که این کاری با ما میکنی، باعث فتنه تو بین مؤمنین میشه. این روایت رو حالا دنباله روایت که تو هر دو روایت اومده که مربوط به بحث میشه، میگه وقتی این جریان رو امیر مؤمنان برای عبدالله ابن یحیی گفت، اونجا در حقیقت عبدالله ابن یحیی گفتش که آقا جان یه جریانی رو فرمودید، فقال عبدالله یا امیر المؤمنین قد اخذتنی غفتنی و علمتنی، شما افاده کردید بر من جریان رو و تعلیمم کردید به من، فا این اردت، حالا آدم زرنگی بوده معلومه، فا این اردت ان تعرفنی ذنبی الذی امتحنت به فی هذا المجلس، اون ذنبی که باعث امتحان من شد توی این مجلس که من خوردم زمین، چون به این نگفته بود که بسم الله نگفتی، اون اول صدر روایت امام صادق میگه ترک بسم الله باعث یه چیزایی میگه، اونو به من بگو چی بود که من خوردم زمین فی هذا المجلس حتی لا اعود الی مثله، تا اینکه تکرار نکنم این رو و باعث نشه دوباره به این مبتلا بشم. قال ترکک حین جلست ان تقول بسم الله الرحمن الرحیم فجعل الله ذلک این عقاب رو لسهوک اما ندبت الیه تمحیصا به ما اصابک خدا این رو برای اون سهو تو قرار داد که میدانستی اما ندبت الیه به او دعوت شده بودی به او خوانده شده بودی تمحیصا به ما اصابک تا پاک بشی به اون چیزی که مبتلا بودی که ترک بسم الله بود اما علمت ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حدثنی ان الله صلوات رو بفرستید بلند اللهم صل علی محمد و آل محمد حدثنی ان الله این حدیث رو از خدا کرده رسول خدا این حدیثی که در اینجا ذکر شده که حدیث قدسی است حدثنی ان الله امیر مؤمنان میگه امیر رسول خدا من رو حدیث کرد از خدای تبارک و تعالی جل و از انه قال کل امر زیبال لم یذکر فیه بسم الله فهو ابتر فقلت بلا به ابی انت و امی این عبدالله بن یحیی میگه لا اترکها بعدها من از این به بعد دیگه هیچ موقع اینو ترک نخواهم کرد قال اذن تحظا بذلک و تسعد پس تو هم اگر ترک نکنی حظت رو از این در حقیقت خواهی برد و سعادتت رو از این بهرمند خواهی شد این شأن نزولی بود که بله امر زیبال یعنی امری که توجه بهش میشه یه موقع هستش که آدم داره راه میره دقت میکنی مثلا این راه رفتنی که هر قدمی که آدم برمیداره برای حالت عادی زیبال نیست هر قدم ممکنه مسیر و مقصد زیبال باشه مهم دقت میکنید اما یه پیش پا افتاده ای که دیگه آدم مثلا انقدر چی بهش اون حالت تعادل خارج بشه توجه به یه امری امری که توجه بهش مهمه اهمیت مطلع نه اهمیت کار مهمی که خب بله دیگه نشون میده که همین این قدر کار من میگم مثلا از اینجا میخواد تا اونجا بره مقصد زیباله اما قدم به قدم دیگه حالا توجه علاهده هر چند در بعض روایات وارد شده بعضی از اولیاء الهی برای هر لقمه غذایی بسم الله میگفتن مونده حالا لزوم نداره بسم الله با قرائت بگند و بعد خلاصی کنه که یه لقمه طول بکشه نه بسم اللهی که توجهه ذکر دیگه بسم الله الرحمن الرحیم دیگه البته برای هر کسی زیبالش متناسب خودشه یه کسی میبینه که کارهای مهم زندگیش زیبال حساب میشه براش که اهل توجه کمتر اما یه کسی که خیلی اهل مراقبه است اگر یک لحظه هم یک قدم هم یک نگاه هم بدون بسم الله برداره چی میشه برای او ترک یک امر زیباله یعنی امر زیبال تشکیکیه اینجور نیستش که نسبت به همه یکسان باشه ابتر بودن یعنی عقب نداره یعنی ادامه نداره چون هر عملی وقتی که ما محقق میکنیم تو نظام اعمال صالح ما هر عملی که محقق میشه عقب این عمل تازه برکات و توفیقاتی است که از این عمل نشأت میگیره و جزایی است که برای این عمل متوجه میشه اگر عملی به اصطلاح ابتر بود یعنی نظام جزایی براش مترتب نیست دقت میکنید یعنی اون جزا براش نیست توفیقاتی که از این عمل میخواد نشأت بگیره نیست لذا عمل بی اثر میماند نه عمل از بین بره عمل از بین نمیره چیزی که به وجود آمد از بین رفتنی نیست اما تأثیرات و اون آثاری که میتونه باقی بگذاره چی میشه؟ تأثیراتش ابتر میشه آثارش ابتر میشه توفیقاتی که پس از این عمل باید سبب لذا دنباله همون حدیث طرف میفرماید که عرض میکنه از حضرت سوال میکنه که ثم قال عبدالله ابن یحیی یا امیرالمومنین و ما تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم قال ان العبد اذا اراد ان یقرا او یعمل عملا فیقول بسم الله الرحمن فانه تبارک له فیه برکت میده برای او ببینید چقدر تعبیر زیباست فانه تبارک له فیه در اون عمل چی میده برکت میده ابتر بودن مقابل این برکته یعنی اون عمل براش برکت نداره عمل براش اون نتایج و توفیقاتی که باید بیاره نمیاره این عمل عمل با توجه و گره خورده به ابدیت الهی نبوده عملی که با بسم الله آغاز میشه گره میخوره به کی؟ به خدای تبارک و تعالی و چون خدا بقا دارد و ابدی است عمل با گره خوردن به اون حقیقت ابدی چی میشه؟ ابدی میشه گفتن بسم الله موضوعیت داره منتها حقیقت بسم الله موضوعیت اساسی رو داره ولی گفتن بسم الله هم طریقیت دارد که ذکر در تمام مراتب وجود انسان کشیده بشه. ذکر در تمام، چون جسم انسان هم مرتبه از وجود انسانه، این هم ذکر خاص خودشو داره. ذکر خاص بدن ما لفظ بسم الله الرحمن الرحیمه، و البته ذکر قالبی میشه بسم الله الرحمن الرحیم لفظش، ذکر قلبی و عقلی هم جای خودشو داره که اون توجه و ذکره. البته اینا منافاتی با هم دیگه نداره، اینجور نیستش که بگیم اون فقط باشه این نه، اینا همه مراتب، چون انسان مراتب داره ذکر هم برای او مراتب داره، و این در حقیقت مراتب مؤکد هم هستن، چون یه وجودیم ما. یعنی از همین لذا به ما گفتن، حتی به اینقدر ساده به ما گفتن که بعضی تسبیح رو برداری صبح شروع کنی ذکر گفتن، به قصد ذکر تصویر رو حواستون هم نباشه تو طول روز هم حتی به چرخونید ذکر محسوب میشه، حتی تا این حد که دیگه حواستون نیست و یه دارید میچرخونید. خب اینا خیلی برکاته، اینا خیلی راهنمایی های عظیمه. گفتن هر چند تا یه دونه هم یه دونه رو توجه بکنید باز همه اینها با توجه حساب میشه. خب اینا خیلی برکاته، نشون میده که تو نظام وجودی انسان اینا صاحب تأثیره، صاحب اثره، چون یه رابطه است، یه حقیقت بین بدن انسان. خب این بس استطرادی بود، ما نمیخواستیم خیلی واردش بشیم. آدرس این روایت عرض کردم، بهار جلد 73 305، جلد 89 241. ابتر بودن به نتیجه مقصود نرسیدنه، اما نتیجه مقصود گاهی تو نظر فرد نتیجه مقصود یه نتیجه عادی بوده میرسه به او، اما ابتر بودن به لحاظ الهیه، یعنی اون نتیجه ای که بر این عمل، چون ما یه عمل انجام میدیم و این عمل خیلی ساده است، میتونه رضا داره در قیامت، خیلی دقت بکنید یه نکته دقیقیه، در قیامت داره به انسان نشون میدن همین عملی که تو اینو مرحوم ابن فهد در کتاب شریف عدت الدائی نقل میکنه، اونجا میگه که همین عملی رو که انسان موفق شده به انجامش بهش نشون میدن اگر این رو با شرایط مناسب تری همین مقدار عمل رو انجام میداد مقامش رو نشون میدن در کجاست، مقام صدیقین رو به دست میاره با همین عمل، اما چون این همین عمل رو با توجه کمتری انجام داده مقامش این است که الان حسرت مقام صدیقین رو در اون مواقف حساب دارد، با اینکه نشون میدن این عمل کشش داشت تا اونجا رو. ابتر بودن یعنی این که اون نتیجه و اقتضایی که این عمل داشت که بهش برسی رو، اقتضایی که این عمل داشت و باید تا بهش برسی رو نرسیدی، اونجا میبینه و مییابد که عملش ابتره، هرچند تو ظاهر به مقصود این عملش ممکنه برسد، اما اگر خدا کسی رو علاهده دوست داشته باشه تو همون نتیجه ظاهری هم گاهی منعش میکنه نرسه تا بفهمه علتش چی هستش. البته اینم یه سنت الهیه. بله، این تو مواقف قیامته، چون این عمل کشش رو داشته و اینم به خودش رو به این رسونده بوده و در رصد این قرار گرفته بوده و این نسبت به او تارکه، مثل همینجا که میگه تو بسم الله رو دعوت شدی، ندبت الیه، به او دعوت شدی اما فراموش کردی، چون دعوت شدی و فراموش کردی و غفلت کردی اون مقام تو بوده که بهش نرسیدی. دقت میکنید؟ اگر به کسی نرسیده باشه نشونش هم نمیدن که حسرت بخوره، اما وقتی رسیده باشه، ابلاغ شده باشه، براش محقق شد، اما این کوتاهی کرده، حالا چه به نسیان، چه به غفلت، چه به اعراض، فرقی نمی کنه، این مقامی بوده که اقتضای این عمل بوده، این هم بهش رسیده بوده، دعوت هم به او شده بوده، همه احتجاج محقق شده بوده، درسته؟ حالا لذا هست، اما در خود اصل قیامت البته ورود به بهشت و جهنم، در اونجا که وارد به بهشت میشن اولیاء الهی یا مؤمنین، اونجا جای حسرت دیگه نیست، هر کسی اون چرا که در حقیقت میخواد در اونجا محقق، چیزی که بخواد و نشه در بهشت نیست، اونا تو مواقفه. بله دیگه، این نسبت حسرت نسبت به اون عذاب است که نسبت به اون عمل کوتاهی کرده بوده، اینم خودش یه سبب تطهیر میشه براش. نه در خود بهش نداریم، چرا؟ چون اگر چیزی رو بخواد لهم ما یشاؤون فیها، محقق میشه دیگه، الزه، هیچ اونجا سلامه، اونجا هیچ حسرتی در کار نیست، در خود روایات داره، در خود بهش هیچ حسرتی در کار نیست، اما تو مواقف قبل از بهش چرا؟ مواقف حسرت زیاده، علم زیاده، تطهیر زیاده، اینا بحثای دیگه شه که تو اون بحث شنبه شبهای تو معاد که دو سه ساله هستش اون بحثو مفصل اونجا روایاتش جلد 6 و 7 بهار خونده شده. در خلاصه ادامه بحث حالا وارد بشیم که اینجا هم بحث مهمیه، ما می‌خواستیم اینو 3-4 دقیقه 5 دقیقه تمامش بکنیم که استطرادی بود. از اینجا ایشون وارد میشه بعد از اینکه فرمودن کل امر زیبا لم یبدا لا لم یذکر فیه بسم الله فهو ابتر والابتر هو المنقطع الاخر، که از طرف آخر چیه؟ انقطاع دارد. حالا این منقطع الاخر عرض کردیم گاهی به سبب برکاتی است که میتونسته این عمل داشته باشه، توفیقاتی است که این عمل سبب میشه توفیقات اعمال صالح دیگه براش ایجاد بشه، به خاطر ترک بسم الله از اونها محروم میشه، یا نه اصلا منقطع الاخره، یعنی به مقصدی که خودش هم فکر میکردش نمیرسه. اگر کسی رو انسان خدا دوست داشته باشه بخواد متنبه بیشترش بکنه، حتی به اون نتیجه ظاهریش هم ممکنه نرسه. بعد میفرمان فل انصب. حالا با توجه به این نکته که در اینجا گفتیم که بسم الله کارش چیه و قبلا هم گفتیم که تسمیه وجهش چیه و چطور مردم تسمیه میکردن و شروع میکردن کلامشون رو با اسم اعزشون، اینجا هم خدا شروع کرده فبتد التو صفحه قبل فبتد الکلام به اسمهی از اسمو، اینجا میفرماد فل انصب ان متعلق الباء فی البسم الله، با اینکه به معانی متعددی ممکنه داشته باشه که در مغنی در حقیقت دوستان پنبش رو زدن، منبرش رو رفتن، پولش هم گرفتن، میگه که ان متعلق الباء فی البسم الله ابتدع، یعنی اینجا به معنای بای ابتدائه که ابتدع بالمعنى الذی ذکرنا، که به معنایی که ذکر کردیم ابتدع آغاز میکنمه، یعنی معنای با یعنی چی؟ آغاز میکنمه. فقط ابتدع، پس اون اولی شد ابتدی او، من آغاز میکنم. فقط ابتدع به هل کلام، حالا از اینجا ایشون شروع میکنه یه نکته بسیار عظیم و جالب و یه قاعده دقیق قرآنی رو بیان میکنه که منتها با یک مقدمه عقلایی که همه در حقیقت قبولش داریم آغاز میکنه، یه قاعده قرآنی رو برش متفرع میکنه. اون قاعده که قبول داریم چی هستش؟ کلامی رو که انسان منعقد میکنه، میگه کلامی رو که در مقام متکلم بیانش میکنه، کلام در حقیقت چی هستش؟ از الفاظ مختلفی تشکیل شده، درسته؟ اما آیا یک معنای واحدی رو میخواد این کلام القا بکنه وقتی که داره بیان میکنه؟ یه مقصد و غرض خاصی رو داره یا نداره؟ یا همینجوری شروع میکنه به حرف زدن؟ متکلم وقتی که کلامی رو بیان میکنه با اینکه الفاظ متکثرن، اما یک معنا و غرض واحدی رو اراده کرده. چون غرض واحده، این کلام که فعلی از افعاله میشه در حقیقت چی؟ میشه یک فعل، درسته؟ فعلون، چون غرض واحدی داره پس فعل واحدی میشه. قرآن کریم که همهش در حقیقت کلام الهیست، فعل الهی هست یا نیستش؟ اگر این فعل الهیست و یک غرضی برش مترتبه، این فعل در حقیقت امر زیبال هست یا نیست؟ امر زیبال، بسم الله هم آغازشه. از اون طرف یک غایت واحد بر این کلام واحد چی هستش؟ متفرعه، که کل قرآن یک غرض واحدی رو دنبال میکنه. حالا دقت بکنید، فقط ابتدع به الکلام، آغاز کرده با بسم الله کلام را، بما انهو و به این که این بسم الله الرحمن، به این که این کلام فعل من الافعال، فعلی از افعال است، فلا محاله له وحدتون، پس اگر فعلی از افعال کلام پس وحدت داره، و وحدت الکلام به وحدت مدلولهی و معنا، اگر کلام میخواد وحدت داشته باشه که از اجزاء متکثر الفاظ تشکیل شده، وحدتش حتما باید کجا شکل بگیره؟ دقت بکنید، تو عالم ماده وحدت هیچگاه محقق نخواهد شد تو عالم ماده. چرا؟ عالم ماده، صرف عالم ماده وحدت محقق نمیشه، چون کسرات متراکمه. اگر میخواد در حقیقت وحدتی تو عالم ماده محقق بشه، حتما باید این چی داشته باشه؟ موطنی غیر از ماده سبب وحدت این باشه. چنانچه انسان جسمش یه حقیقت متکثر از اجزاءه، اما روح این باعث میشه یه وحدت و تلاعم، نفس این باعث میشه یه وحدت و تلاعمی بین تمام اجزاء این چی بشه؟ چنانچه وقتی که نفس از او جدا میشه، اینا شروع میکنن به تلاشی، شروع میشه به تلاشی و از دست رفتن و پراکنده شدن. نبات هم همینجوریه، گیاه وقتی که در حقیقت تا نفس نباتیش هست، یک واحده، میوه، شاخه، برگ، تنه، ریشه، همه تو یک واحد دارن کار میکنن، اما تا این نفس نباتی از او جدا میشه، میمیره درخت، چی میشه؟ همه شروع میکنن به تفاسد، هیچ کدوم دیگه همراه هم نیستن، هر کدوم ساز خودشونو دارن میزنن، همه شروع میکنن به فاسد شدن. پس وحدت در... حالا یه بحث خاص خودش انشالله تو جای خودش خواهد آمد. ایشون میفرماید که وحدت کلام که خود کلام از اجزاء متکثر الفاظ تشکیل شده، درسته؟ از کلمه های مختلف تشکیل شده، وحدتش به وحدت معناشه. اگر اون معنا واحد باشه، این کلمات متکثر همه میشن یک واحد. اگر اون معنا واحد نباشه، کلمات متکثر متکثرن. مثل این میمونه که یه کسی که صاحب شعور نیست، صاحب علم نیست، شروع کنه مثل یه صداهایی که از یه سری خوردن آهن به هم دیگه ایجاد بشه، این آهنی که ناخواسته بدون اینکه اراده یک فاعل علمی در کنارش باشه به هم دیگه میخوره، این کلام صاحب معنای واحد نیست، لذا اجزای متکثرن، معنای واحدی هم براشون مترتب نیست. دقت کردی؟ این اجزای متکثرن، معنای واحدی هم براشون، هر چند ممکنه بگی که آقا اگه باد میاد درخت میخوره مثلا به یه جایی صدا میده، یک فاعل علمی، یک عالم میتونه استفاده بکنه باد آمدن رو از این احساس باد رو بکنه، اما اون کلام صاحب معنا نیست و او نمیخواسته این رو القا بکنه، او قصدش القایی نبوده، اما ملازمه با این معنام هست که یک عالم میتونه اینو برداشت بکنه. دقت کردید منظورم چیه؟ لذا وحدت کلام به وحدت مدلولشه، به وحدت معناشه. و اگر گفتیم که اینجا معنا واحده، فلا محال لهو معنا زا وحده و هو المعنى المقصود، این معنایی که واحد شد معنای مقصود است که مقصود افهامه من القاء الکلام، اون معنایی است که مقصوده و مفهم از کلامه که خدای تعالی می‌خواسته این رو به ما تفهیم بکنه. و القرض المحصل منه، قرضی است که از اون کل کلام حاصل خواهد شد که قرض کلی قرآنه. پس قرآن به عنوان یک فعل واحد، نه افعال متکثره، به عنوان یک فعل واحد یک معنای واحد براش مترتبه و یک قرض واحد براش مترتبه که اون قرض رو حالا می‌خواد بیان بکنه. از اینجا ایشون استفاده می‌کنه که اگر یک معنای واحدی در کاره و غرض واحدی در کاره، پس بسم اللهی که در آغاز قرآن کریم به دستور نبی ختمی محقق شده که این بسم الله آغاز قرآنه، این بسم الله متعلق به اون معنای واحدی است که در کل قرآن افهامش منظوره. دقت کردید؟ پس این بسم اللهی که در آغاز قرآن قرار میگیره، یک متعلقی داره که اون متعلقش چی هستش؟ مقصود و غایتی است که از کل قرآن به دست میاد، که حالا این رو میخواد بیان. وقد ذکر الله سبحانه القرض المحصل من کلامه الذی هو جمله القرآن، خدای تعالی اون قرض محصل از کلامش رو، نه این سوره و آن سوره، قرض محصل از چی؟ کل قرآن رو، کلامش رو که یه فعل واحد شد که هو جمله القرآنه، که کل قرآن رو شامل میشه. از قال تعالی خودش ذکر کرده قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. در حقیقت اینجا قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، خدا میفرماید که برای شما از جانب خدا نور و کتاب مبین آمد، که این کارش چیه؟ غایتش چیه؟ یهدی به الله، که حالا دنبال آیه یهدی به الله و من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. این دنبال آیاتی که در سوره مائده آیه 15 و 16 در حقیقت اینجا بیان میشه، آیه 15 و 16 بیان میشه، که بیان میکنه که یهدی به الله، این هدایت به او که قد جاءکم من الله کتاب مبین، این کتاب رو که در حقیقت داره ذکر میکنه نورون و کتاب مبین، غایت کلش یهدی به الله، درسته؟ هدایت ایست که یهدی الله به، یعنی خدای تعالی به او هدایت میکنه، به واسطه او هدایتش رو محقق. پس غایت کلی کلام خدا میشه چی؟ هدایت الهی. از این چقدر زیبا از خود آیه استفاده میشه، الا غیر ذالک من الآیات التي افاد فیها، که آیات تو این مسئله زیاده، من چند تاشو که رجوع کردم دیدم یهدی به الله که نگاه بکنید نسبت به جایی که کتاب اومده مفصل و متعدد اومده. ان الغایه، پس میفرماید الا غیر ذالک من الآیات التي افاد فیها، که ان الغایه من کتابه و کلامه هدایت العباده فالهدایه جمله هی المبتدعه، یعنی در حقیقت این هدایت کلی، این هدایت در حقیقت که مقصود کلیه، هی المبتدعه بسم الله الرحمن الرحیم، پس اگر ما بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد رو داریم به عنوان آغاز کتاب الهی میگیم، بیان این است که این بسم الله متعلق به چی شده؟ متعلق به اون هدایت. قای ابتدع یعنی در حقیقت اون هدایت رو با چی؟ با نام خدای تبارک و تعالی. لذا فهو الله الذی، چون بسم الله سوره حمد و سوره حمد ابتلاعش هم برای ما زیاده و دائم تو نماز با او ارتباط داریم، هر چقدر تو این مسئله عمیق‌تر نگاه بکنیم و توجهمون بیشتر باشه، حالت تذکر و توجهمون قطعاً قوی‌تر خواهد شد که ما هر روزی که روزی چند بار این آیه سوره رو داریم می‌خونیم، توجه به این هدایت کلی که غایت کتابه و بعد هدایت خاص و بعد توجه خاصی که حالا در بابت سوره حمد ایشون می‌فرماید، به اون هم باید برسیم. می‌فرماید این توجه باعث ذکر میشه، خودش یک نوع ذکره که انسان داره آغاز کتاب الهی رو بسم. لذا مرحوم امام میفرماید که اگر کسی بسم الله سوره ای رو به قصد اون سوره مثلا در نماز شروع کرد، در سوره که میخواد بعد از حمد بخونه بسم اللهی رو آغاز کرد و بعد پشیمون شد خواست سوره دیگری رو بخونه، باید بسم اللهش هم دوباره تکرار بکنه. چرا؟ چون اون بسم الله متعلق به اون سوره بوده، آیه عام نیست. هر بسم اللهی که در هر سوره وارد میشه متعلق به امام در تو آداب و صلات این رو میفرماید که اگر کسی بسم الله رو اینجوری گفت و بعد خواست سوره دیگری رو بخونه، باید چیکار بکنه؟ باید در حقیقت بسم اللهش رو هم اعاده بکنه و الا ایشون اونجا میفرماید اشکال پیدا میکنه، نمیگه باطل نماز، اما ظاهرا اونجا میفرماید که اشکال پیدا میکنه، چون این بسم الله غیر از بسم الله سوره دیگره. نکته دقیقیه، اینم از جهت حکم فقهیش، اینم چی؟ حکم فقهیش که اونجا ایشون بیان کرده، در آداب صلات بیان کردن. شاید نمیدونم توی رساله هم اومده یا نبود، نیومده تو تحریر. اومده؟ اومده. دوستان من تو تحریرم اومده. فهو الله الذی الیه مرجع العباد. حالا بسم الله رو داره تعبیر میکنه. اللهی که مرجع عباد، الیه یتعله العباد. یتعله یرجع ابدا، یعنی الله رو، الاله رو به هر معنایی که بگیریم، اینجا فعلا کلی داره معنا میکنه. فهو الله الذی الیه مرجع العباد و هو الرحمن. ببینید سیر از الله که جامع جمیع اسماء جمالی و جلالی و صفات کمالی الله، بعد رحمان که صفت عام، درسته، صفت اسم خاص و صفت عام، و هو الرحمن یبینو. رحمان یعنی رحمانی که حتی خیلی عجیبه تو سوره مریم سلام الله علیها اونجا میفرماد عذاب من الرحمه، یعنی حتی عذاب قابلیت داره از رحمت چی بشه؟ نشأت بگیره، برخلاف رحیم که عذاب از رحیم نشأت نمیگیره. یا در حقیقت به سوره له باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله عذاب در سوره حدید، شاید اگر در حقیقت اشتباه نکنم، که این رحمت، رحمت رحمانیه که شامل همه موجودات عالم، انس و غیر انس، در حقیقت کافر و مؤمن، همه موجودات عالم میشه. و هو الرحمن یبین لعباده سبیل رحمته العامه للمؤمن والکافر، همه رو شامل میشه. این داره بسم الله رو هنو بیان میکنه. مما فیه خیرهم فی وجودهم، وجودشون، بقای وجودشون، و حیاتهم، و در حقیقت چی؟ زندگی و سعادتشون، هر دو رو. و هو الرحیم، یعنی هر چی داره میام جلوتر از بسم الله چی میشه؟ هی خاص میشه. اول الله، درسته؟ بعد یک جهت خاصی از جهت الله توجه بهش میشه که الرحمنه، بعد جهت خاصی از رحمان میشه چی؟ رحیم، که رحمت خاصه است. میفرماید که و هو الرحیم یبین لهم سبیل رحمته الخاصه بالمؤمنین، که اون رحمت خاصه برای مؤمنین چیه؟ سعادت و آخرتهم و لقاء ربهم. و قد قال تعالی و رحمتی وسعت کل شیء و سأكتبها للذین یتقون. چقدر جالب اینجا، و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من شامل هر چیزیه، اما رحیمیت من چی؟ و سأکتبها للذین یتقون، اونی که برای یتقون می نویسم اون چیه؟ رحمت رحیمیه است. سأکتبها قرار دادم برای متقین، اون کدام رحمته؟ اون رحمت رحیمیه است. لذا این سأکتبها للذین یتقون تنافی نداره با رحمتی و سعت کل شیء. اگه کسی این دوتا رو توجه نکنه، ببین چقدر زیبا بیان کرده اینجا. اونجا میگه رحمتی و سعت کل شیء، همه چیز رو شامل میشه. بلا فاصله دنباش گفت سأکتبها للذین یتقون، یعنی چی؟ یعنی بیان رحمان و رحیم که رحمان شامل همه موجودات میشه، این رحمت الهی که وسط کل شی، اما رحمت رحیمی مخصوص اهل ایمانه، مخصوص متقینه، شامل سعادت اونها میشه، راه گشایی برای سعادت آخرته. اینم بله بله الا ماشاءالله تو روایات که وارد شده اینها از جهت روایی، اینم آیه ایشه دیگه، دلیل خودش دیگه. اگر شما این دلیل رو قبول نکنید که در آیه است، بین صدر و ذیل آیه چی پیش میاد؟ تهافته. لذا میگه بله عرض کردم روایات که الا ماشاءالله این بحث توش آمده که رحیمون بالمؤمنین خاصه رحمانون در حقیقت این که در روایات اومده. حالا منتها قبل از اینکه به روایات بخوایم بپردازیم، عرض کردیم که خود آیه چی هستش، یا در جایی که میفهمن عذاب من الرحمن، یعنی عذاب از رحم، از رحمان نشأت میتونه بگیره، چون عذاب چی هستش؟ عذاب در حقیقت رحمان عامه، اما رحیم بودن مخصوص مؤمنینه دیگه، عذاب توش نیست. یعنی تو آیات قرآن وقتی استعمال بالمؤمنین رؤوف رحیم، دقت میکنین؟ و عرض کردم از روی رحمتش عذاب میکنه، برمیگرده به جهت چی؟ به جهت غیر ایمانی او، لذا در حقیقت اون جهت عامه، عیبی هم نداره. اما بالمؤمنین رؤوف رحیم، در این رحمت رحیمیت برمیگرده به جنبه ایمانی افراد. حالا تو آیات رجوع بکنیم، این دیگه ایشون جرقشو میزنه در رابطه با آیات، به خصوص خود همین آیه که صدر و ذیلش خیلی مبین رحمان و رحیمه، که رحمتی وسعت کل شیء و ساکتبها للذین یتقون فهازا به نسبت الی جملت القرآن. این قایتی بود که برای کل قرآن بیان کردیم. ثم انه سبحانه کرر ذکر سوره فی کلامه کثیرا، 10 بار اسم سوره در قرآن چی شده؟ تکرار شده، که در حقیقت چند تاشو ایشون اینجا آورده که قولی تعالی فعتو به صورت مثله، فعتو به عشر صور مثلهی مفتریات، اذا انزلت سوره سورتون انزلناها و فرزناها، که 4 تا 5 تاشو ایشون آورده، 10 مورده در قرآن لفظ سوره تکرار شده در 10 جا. فبان لنا، این که تکرر داره در قرآن اسم سوره، فبان لنا من ذالک ان، این که سوره مدخلیتی داشته که میاره میگه که این مثل یک سوره بیارن، مثل 10 تا سوره بیارن، یا سوره در حقیقت اینا میگن این مفتریات، اگر میتونن مشابهش رو همین افتراءا بیارن. فبان لنا من ذالک ان لكل طائفه من هذه الطوائف من كلامه التي فصلها قطعا قطعا و سمي كل قطعه سوره، که هر قطعه رو سوره نامیده، این چی هستش؟ معلوم میشه که نوعا من وحدت التالیف و تمام، یعنی هر سوره‌ای برای خودش چی داره؟ که خدا استشهاد کرده به سوره، عنوان کرده سوره رو، که و خود نبی اکرم در افعالش می اومد می فرمود که این آیه که بعداً نازل شده این رو قرار بدید در فلان سوره در فلان جا بین آیات قرار بدید. تألیفش تألیف نبی ختمی بود هر سوره ای، اینجور نبود که اتفاقی باشه. از این که به سوره در قرآن استشهاد شده، از این که نبی در سیرش وقتی آیه نازل میشد، حتی اگر این سوره در مکه نازل شده بود و بعضی از آیاتش در مدینه بود، میفرمود اینو در فلان جا بین فلان آیات قرار بدید، نشون میده که چی هستش؟ نوعا من وحدت تألیف و تمام بین هر سوره ای در کاره، که لا یوجد این تألیف و تمام بین ابعاض من سوره، بین خود تکه های یک سوره این تمامیت نیست، بین سوره و سوره دیگر هم این تمامیت نیست، هر سوره مختص به یک غایت و غرضی است. و من هنا نعلم، از اینجا ما میفهمیم که ان الاقراض والمقاصد المحصله من السوره مختلفه، پس هر سوره خودش چی داره؟ یک غایت و غرض خاصی داره، منتها این غایت و غرض خاص که مربوط به هر سوره ایه تحت چی میگنجه؟ تحت اون غایت کل قرآن، یعنی باید با او چی داشته باشه؟ سازگار باشه، او روح حاکمه بر تمام سور غایتی که در کل قرآنه، و هر سوره قسمتی بعضی مأموریتی از اون غایت رو محقق میکنه، پس هر سوره یه غایتی داره که در عرض سوره دیگره، مکمل سوره دیگریه، اما همه در حقیقت چی هستن؟ همه با هم دیگه یک واحدن نسبت به کل قرآن، این غایتها و غرضها. این نگاه به قرآن میدونید چقدر تو نگاه انسان تغییر ایجاد میکنه؟ یعنی انسان توی سوره دنبال یه هدف میگرده که اینجا داره بیان میشه. ماها عادت نداریم روح وحدت بینی پیدا بکنیم، معمولا متکثرا عبور میکنیم. یه آیه رو میبینیم، برداشت اگر بکنیم، ترجمه اگر بکنیم، آیه بعدی ترجمه دیگری و نگاه دیگری. اما اینکه این نگاه متصل رو، این نگاه سیری رو بتونیم پیدا بکنیم که از یه جای آغاز شده به یه جایی میرسه، کمتر تو ما هست. لذا میفرماید که نوعا من وحدت تعلیف و تمام لا یوجد بین ابعاض من سوره ولا بین سوره و من سوره و من هنا نعلم و من هنا نعلم. انشاءالله در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.